بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد جریان امارات در تنقیح موضوع حکم بود. ما این مسئله رو بر اساس مبنای طریقیت و کاشفیت مورد بررسی قرار دادیم و تمام شد مبحثشون. الان بررسی مسئله بر اساس و مبنای سببیت میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. اولا انواع سببیت را در جلسات گذشته به طور مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. الان نوبت به تبیین مسئله بر اساس انواع سببیت هاست. اما تبیین مسئله بر مبنای سببیت اشعری، بر مبنای اشعری باید ما قائل به اجزا بشویم، یعنی اون چرا که بر اساس اماره انجام شده است باید قائل به اجزا بشویم. چرا؟ بارکالله. اصلا به خاطر این که حکم واقعی قبل قیام الاماره وجود ندارد، حکم واقعی همون معدای اماره است. پس در واقع بر مبنای سببیت اشعری مکلف حکم واقعی را امتثال کرده است، ولا شک که امتثال حکم واقعی مجزی است. درست آقا؟ و نیازی به آهاده ندارد و احتمال خلاف هم معقول نیست. ملاحظه فرمودید؟ خب اگر چنانچه یه دفعه مثلا فرض کنید ما بر اساس هم درد سری شده برامونه از گوش میفته و خلاصه باید، اگر ما بر فرض کنیم بر اساس یک رأی مجتهدی عمل کردیم تا مدت ها، مجتهد بر اساس یک اماره دیگر رأیش عوض شد، در اینجا در واقع از نوع تبدل حکم نیست، حکم همان بود که انجام دادیم. این تبدل رأی مجتهد بر مبنای سببیت اشعری از نوع تبدل موضوع هست، یعنی موضوع قبلی حکم واقعیش همان بود، الان که تبدل رأی پیدا شده در واقع موضوع جدیدی به وجود آمده و مسلماً موضوع جدید حکم دیگری را می‌خواهد، نه اینکه کاشف از حکم واقعی باشد. خیر این چنین نه. خب پس بنابراین بر مبنای سببیت اشعری ما لابد منه هستیم که باید قائل به اجزا بشویم، لکن خود این مبنا مبنای صحیحی نیست به دلائل متعدد. یکی از اون دلائل این هستش که مستلزم دور میاد، مستلزم دور است و دور عقلا باطلون. بیان دور این هست که اگر حکمی در واقع قبل از قیام اماره جعل نشده باشد، در اینجا باید بگوییم که اماره چه حکمی را بیان می کند؟ اماره چه حکمی را بیان می کند؟ در اینجا اماره برای بیان یک حکم عندالله‌ای است. اماره برای بیان حکم عندالله‌ای است. پس اماره متوقف بر حکم واقعی است. از طرف دیگه اگر گفتیم مؤدای اماره حکم واقعی است، پس حکم واقعی هم متوقف بر اماره. تکرار میکنم، بر مبنای سببیت اماره متوقف بر حکم واقعی است، حکم واقعی هم متوقف بر اماره هست. و هازا دورون صریحون باطلون. این اشکال اول. خب اشکال دومی که وجود دارد این که مؤدای اماره حکم واقعی باشد برخلاف ضرورت شریعت اسلام هست و اطلاقات ادله این رو باطل می کنند. چرا؟ چون اطلاقات ادله به ما می گویند حکم واقعی و عندالله‌ای ثبوت دارد. اطلاقات این رو به ما می گویند، چه برای عالم چه برای جاهل احسنتم. لکن این اطلاقات میخوان کشف کنن اون حکم واقعی را. اینکه این اطلاقات میخوان کشف کنن اون واقعی را دلالت میکند بر اینکه این مبنای سببیت برخلاف اون اطلاقات ادله هست. این هم دلیل دوم بر بطلان عرض کنم خدمت شما سببیت اشعری. خب پس بنابراین بر مبنای سببیت اشعری ما ناچارن باید قائل به ایزا بشیم، لیکن مبنای باطلی است. اما تحقیق مسئله بر مبنای سببیت معتزلی. آره، سببیت معتزلی اگر خاطر شریفتون باشد در جلسات گذشته گفتیم که قائلن به وجود حکم واقعی، ولیکن اگر محتوای اماره مخالف با اون حکم واقعی شد انقلاب به وجود می آید، یعنی اون حکم واقعی تبدیل می شود به مؤدای اماره احسنتون و در واقع اماره می شود عرض کنم خدمت شما حکم واقعی. خب وقتی که اماره مؤدای اماره شد حکم واقعی، در اینجا مکلف وقتی که مؤدای اماره را انجام داد ناچارند باید قائل به ایزا بشیم دیگه. خیلی واضحه، ناچارن باید قائل به اجزا بشویم. پس بنابراین بر مبنای سببیت معتزلی باز هم باید قائل به اجزا بشویم. احسن تا که علت این که باید قائل بشیم به اجزا توضیح دادم خدمت شما عزیزان. لنگه که اماره بر مبنای سببیت معتزلی مطابق با واقع میشد این رو نگفتم خدمت شما، لذا دوباره توضیح میدم. بر مبنای سببیت معتزلی ما باید قائل به ایزا بشیم. چرا؟ چون گرچه بر مبنای سببیت معتزلی حکم واقعی وجود دارد، بله؟ دارد، سبب معتزلی داره میگیم، حکم واقعی وجود داره. بله اون اشعری بود که وجود نداره. بله بر مبنای سببیت معتزلی حکم واقعی وجود دارد، لکن یا اماره مطابق با واقع می شود یا اماره مطابق با واقع نمی شود. اگر مطابق با واقع شد پس در واقع همین اماره است که داره حکم واقعی رو بیان می کند و مؤدای اماره فعلیت پیدا می کند به عنوان حکم واقعی. احسن. اگر چنان، خب پس مکلف وقتی انجام داد خود به خود باید قائل به اجزا بشیم، و اگر اماره مخالف با حکم واقعی شد در اینجا انقلاب به وجود می آید، یعنی حکم واقعی منقلب می شود به مؤدای اماره و مؤدای اماره می شود، عرض کنم خدمت شما، حکم واقعی طیب الله. پس در هر دو صورت چه مطابق با واقع بشود چه مطابق با واقع نشود، در هر دو صورت بر مبنای سببیت معتزلی ما باید قائل به اجزا بشیم. در این حال خود این سببیت معتزلی باطل هست، اشکال داره و مشکلاتی دارد. بنابراین در اینجا گرچه سببیت معتزلی ثبوتاً معقول هست برخلاف سببیت اشعری که او اصلا ثبوتاً هم معقول نبود، ولی سببیت اشعری ثبوتاً معقول هست و اون اشکالاتی که بر سببیت اشعری وارد می شد بر سببیت معتزلی وارد نیست، ولی در این حال سببیت معتزلی باز قابل پذیرش نیست. چرا؟ عرض کنم خدمت شما، علتش هم این هست که حکم واقعی بر مبنای سببیت معتزلی مقید به عدم قیام اماره است. دقیقا نمونه و نظیر اون مقید بودن حکم واقعی و بالفعل شدن حکم واقعی مقید است به عدم اضطرار، به عدم ضرر، به عدم حرج و عدم تقیه. همونطوری که حکم واقعی مقید است به عدم اضطرار، عدم تقیه، عدم ضرر تا آخر، حکم واقعی مقید است به عدم قیام اماره. خب وقتی که اینطور شد در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، سببیت معتزلی در مقام اثبات مشکل دارد و اون این است که و اون اشکالش این است که ما در سببیت معتزلی دلیلی که بیاید مقید کند حکم واقعی را به عدم قیام اماره، ما دلیلی نداریم و لذا سببیت معتزلی ثبوتاً اشکالی ندارد. اون اشکالاتی که بر سببیت اشعری وارد است بر این وارد نیست، ولی در مقام اثبات سببیت اشعری گرفتار مشکل هست و آن اینه که بر طبق مبنای اشعری معتزلی باید حکم واقعی مقید به عدم قیام اماره باشد، باید اینطوری باشد، کما اینکه نظیرش هم وجود دارد در بعضی جاها، حکم واقعی مقید به عدم اضطرار هست، یعنی حکم واقعی ما در حالت اختیار و عادی وضو گرفتن است. ولی اگر مستر شدیم یا ضرر وجود داشت، طرف مریض هست یا آب نداشتیم به طور کلی به قول شما، در اینجا اون حکم واقعی از فعلیت میافتد. احسن تو در بر مبنای سببیت باید همچو قیدی وجود داشته باشد. برای مقید شدن حکم واقعی به عدم اضطرار، عدم ضرر، عدم تقیه، عدم حرج تا آخر ما دلیل داریم. آره، ولی برای مقید شدن حکم واقعی به عدم قیام اماره ما دلیلی نداری. وقتی دلیلی نداشتیم، سببیت معتزلی از بنیان باطل می شود و قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، این یک دلیل. پس بر مبنای سببیت معتزلی باید بگوییم حکم واقعی مقید به قیام اعمال است و ما دلیلی بر این تقیید نداریم. این یک. دوم، برخلاف سیره عقلایی هست، برخلاف سیره عقلایی هست. چرا؟ چون عقلا وقتی امارهی برشون قائم می شود، سیره عقلا به طور کلی اهم از متشرعین و غیر متشرعین، عقلای عالم مبنایشون نسبت به امارات طریق الالواقع هست. مثال خیلی فراوان میشه زد. وقتی که در جاده در حال رانندگی هستی، تابلو رو میبینید که خط رو کج کرده، آیا نگاه به این تابلو از نظر کل عقلا نگاه استقلالی است یا نگاه طریقی است؟ طریقی است. یعنی این تابلو که خط کج دارد علامت این است که واقعیت، یعنی جاده کج هست، احسن تو کاشف از اون هست. یا خیلی مثال زیادی میشه بیان کرد. کسی که مثلا قند نمیخورد و پرهیز میکند به شدت از هر نوع قندی، علامتی چیست؟ علامت این است که بیماری قند دارد. او امارات در میان کل عقلای عالم جریان دارد. وقتی که شما از چراغ قرمز میخواید رد بشید، چراغ به صورت قرمز هست، علامت چیست؟ علامت این است که توقف کن و الا مواجه با خطر میشوی. این همه بیان کننده چیه؟ طریقت هست و کاشفیت هست. لذا عقلای عالم به امارات نگاهش و نگاه طریقیت هست، نه اینکه نگاهش و نگاه سببیت باشد. نه اینطوری نیست. خب، و اما از نظر شارع به نقل از آیات و روایات، در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، شارع مقدس ما در باب امارات روشی بجز سیره عقلا ندارد. همون سیره عقلا را امضا کرده است. سیره عقلا در باب امارات طریقیت هست و شارع هم همون را امضا کرده است. درست شد؟ در باب امارات نگاه شارع به امارات نگاه چیه؟ طریقیت و کاشفیت از حکم واقعی. احسنتان. خب، این مطلب رو که گفتیم خدمت شما، این از آیات و روایات استفاده می شود، چون آیات و روایات بیان کننده عرض کنم خدمت شما نظر شارع هستن. پس شارع مقدس همون سیره عقلا را امضا کرده است در باب اماره. بله، یه فرقی وجود دارد و این است که شارع در بعضی از موارد برای سیره عقلا یه شرطی گذاشته، قیدی گذاشته است. مثلا فرض کنید در باب معاملات، در باب معاملات در محضر دادگاه شاهد که آمد تمام عقلا میپذیرند، ولی شارع برای این شاهد شرطی گذاشته و آن اینه که باید عادل باشه. ده سنتا باید عادل باشه. یا در بعضی از موارد اندل عقلا شاهد واحد کافی است، ولی در همون مورد شارع تعدد رو پذیرفته است. حالا در کجاها دو تا باشه، در کجاها چهار تا باشه، اینها دیگه با هم دیگه متفاوت هستند. پس بنابراین شارع در باب امارات و بینات طریقش و راهش و روشش همون سیره عقلا هست. احسنتم، تفاوتی با سیره عقلا نمی کند. بله، شارع قیودی و شروطی را در اینجا عرض کنم خدمت شما بیان کرده. تا اینجا مسئله تمام هست و آیات و روایات دلالت می کنند که احکام مشترکن بین عالم و جاهل. این در چه صورتی است؟ در صورتی است که حکم واقعی وجود داشته باشد. این در صورتی است که حکم واقعی وجود داشته باشد، او وقت اماره طریق بشود به سوی حکم واقعی، و الا بر مبنای سببیت معنا ندارد که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل بشود. یعنی معنا ندارد، بلکه حکم واقعی که مؤدای اماره است فقط جعل شده برای کی؟ برای عالمین، برای کسانی که علم پیدا کردن به اماره، ولی کسی که علم نداره که معنا نداره. مرحوم شیخ اعظم انصاری در ارتباط با وجود احکام بین عالم و جاهل یک کلام قابل توجهی دارد که من امروز اجمالش رو میگم، ولی تفصیلش میماند برای جلسه آینده، چون شیخ انصاری خیلی باید به کلماتش توجه و دقت بشه. مرحوم شیخ انصاری در مورد مشترک بودن احکام بین عالم و جاهل فرموده است که اخبار متواتر خاصه ای داریم که دلالت می کند به این که احکام واقعیه مشترکند بین عالم و جاهل. این چین ادعای کرده است. در اینجا ما باید عرض کنیم خدمت شما، مراد شیخ انصاری اگر این باشد که الان میخوام بگم، که منظور روایاتی است که ثابت میکند حکم واقعی را، اگر منظوریشون این باشه، به دلالت التزامی دلالت می کند که احکام واقعی مشترکن بین عالم و جاهل، اگر این باشد حرف شیخ انصاری درسته. ولی اگر منظورش این باشد که روایت مخصوص داریم که می گوید احکام مشترکن بین عالم و جاهل، نما چین اخباری اصلا نداریم و ما احتمال میدیم بنابر اون تخصص بالای شیخ انصاری در باب عرض کنم خدمت شما اصول و در باب فقه و روایات همین نظرش باید باشه. پس بنابراین شیخ انصاری در باب مشترک بودن احکام بین عالم و جاهل میفرماید که ما اخبار متواتر کثیری داریم که دلالت میکنم برای که احکام مشترکن بین عالم و جاهل. اگر منظورش اینه که ادله هایی داریم که احکام واقعی را اثبات می کند، وقت به دلالت التزامی ثابت می کند مشترک بودن اون احکام واقعی را بین عالم و جانب، حرف شیخ انصاری درسته. ولی اگر نه، اخباری داریم بالخصوص دلالت می کند برای اینکه احکام مشترکن بین عالم و جانب، نه ما چین اخباری به روایت اصلا نداریم. احسن تام. حالا ما انشاءالله این عبارت شیخ انصاری رو سعی میکنیم که از رسائل استخراج کنیم و جوابشون رو همطور که عرض کردیم انشاءالله به طور مفصل بیان خواهیم کرد خدمت عزیزان. خب